أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو مسئله قبلی داشتیم که اگر درهم و دینار حلی بود دیگه زکات نداره. سید فرمودن در جمله از اخبار آمده است که زکات حلی اعارته. روایتش یکی باب ده است از ابواب ذهب و فضه، جلد ششم وسائل، صفحه 108، مرسله ابن ابی عمیره، چون گرن بعض اصحابنا، منتها چون خود ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه، ما مرسله نمیگیم، اینا رو مصححه میگیم. عن ابی عبدالله علیه السلام: زکات الحلیه عاریته. این که سید گفتن فی جملت من الاخبار نمیدونم، شما بررسی کنید ببینید چند تا روایت داریم، چون همین یه روایت تو وسائل بیشتر من پیدا نکردم. اگه میگفتن فی بعض الاخبار دیگه عبارت درست بود، اما فی جملت من الاخبار یه تعداد خب باید حتما دو به بالا باشه. مسئله سوم راجع به دراهم و دینار مقشوش هست و یکی دوتا مسئله بعدش هم همینطور. آیا درهم و دینار اگر مقشوش هست زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟ حد نصابش چطوری تعیین میشه؟ خب امروزه که مرسومه دیگه، مثلا یه بخشی فرض کنید طلاست، یه بخشیش از مس مثلا زده میشه، بخشیش از چیز دیگه، بالاخره مخلوطه، قاطی داره، خالص نیست. درهم و دیناری که مقشوش هست، معیار تعلق زکات اینه که اون مقدار خالص او به اندازه نصاب برسه. اگه اینطور باشه دیگه اشکالی نداره. حالا گاهی میشه که ما شک میکنیم، مثلا روی هم رفته به حد نصاب هست، مخلوطه، اما آیا اگر خالصش بکنیم و خالصش چی؟ آیا به حد نصاب میرسه یا نه؟ اگر شک بکنیم در بلوغ نصاب، راهی هم نداریم برای تعیین وزن که ببینیم آیا خالص به حد نصاب میرسه یا نه. ولو اینکه اون راه ضرری باشه، راه هست اما انسان ضرر میکنه، باید مثلا یه مقدار مسافت رو طی بکنه بره فلان جا، در این صورت اختبار واجب نیست، اصلا زکات واجب نیست، چون بدو به زکات مربوط به اصل نصاب هست. و یا اینکه آیا بگیم تصفیه کنه، همون اسباک که قبلا داشتیم، بیاد این درهم و دینارها رو اسباک بکنه، بعد از که سبیکه شد تصفیه میشه، وقت بعد ببیند خالصش آیا 20 مثقال هست، آیا دینارها یا معتان درهم آیا هست، چون اولین نصاب اینا بود. اگر این هم باشه باز سید میفرمان احتیاط مستحب اینه که این تصفیه بکنه و الا آنچه که فتوا شده اینه که نه تصفیه هم واجب نیست. راجع به این فرمایششون اینکه مطلب رو عرض بکنیم، اولا اینکه اگر دراهم و دینار مقشوش هست روی هم حساب نمیشه، بلکه باید خالص او رو حساب بکنن. شایسته بود سید اینا جزء شرایط وجوب زکات میگفتن، نگفتن الان اینا به عنوان یه مسئله جزئی دارن مطرح میکنن، اما این هم جزء شرایط وجوب زکاته. خودشون هم دارن اینجا میگن تو مسئله، اما غافل از اینکه اگه اون خالصش به حد نصاب نرسه اصلا واجب نیست. پس شرط وجوب زکات یکی از شرایط اینه که دراهم و دینار مخشوش باید خالصش به حد نصاب برسه. نکته دیگری که اینجا نفرمودن سید این هست که این خلوصی که میگیم خلوص 100% نیست، بلکه خلوص عرفی است. بنابراین اگر در عرف مثلا درهم و دینار 95%ش خالصه، یه 5% هم ناخالصی بهش میزنن برای اینکه استحکام پیدا بکنن، اما تو عرف کل اینو ذهب میگن. اینو باید کل شما حساب بکنین به حد نصاب میرسه یا نه، یعنی مقشوش و غیر مقشوش با هم حساب میکنه. اگه به حد نصاب رسی باید زکاتشو بده، واجبه. لذا سخن سگر اینجا ایراد پیدا میکنه، برایشون فهمدن باید خالصش به حد نصاب برسه. ما میگیم نه، خالص و ناخالص روی هم رفته است. فقط این قید داشته باشید که در جایی که ناخالصی او کم است به حدی که لا یعتن العرف بهی و صدق اسم میکند که کل او ذهب است. این حالا به هر لفظی که میخوام بگیم تو حنتا و شعیر و اینا هم انشالله آینده همی رو خواهیم گفت، ولی حنتا و شعیر باید خالص باشه، خالصش بعد نصاب برسه. اما معمولا تو حنتا و شعیر یه مقدار آشغال هست، سبوس یه مقدار وجود داره، اما در حدی نیست که عرف اینو بهش اعتنا بکنه، کمه، پاک میکنن. برنج هم اینطوره، با این مقدار سنگ اینا توشه جمعه، خب پاک میکنن جمعش میکنن. اما عرف گل همه اینا حنت هست. در یه چنین جایی خالص و ناخالص رو با هم حساب میکنن. کجاست که فرمایش سنگ درسته؟ اونجایی که زیاد باشه. ناخالصی ها در حدیست که ضرر به صدق اسم زده و دیگه تو عرف نمیگن این ذهب است، میگن ذهب مقشوش است. این هم یه نکته هست که عرض ما با کلام سید مقابل هم قرار گرفت. توی یه جاش بود با اونجایی است که ناخالص با خالص رو هم رفته به حد نصاب رسیده و خالص تنهاش نمیرسه به نصاب. سید گفتن زکات واجب نیست، ما میگیم زکات واجبه. خیلی منتها قیدی که ما اضافه میکنیم اینه که ما همه جا نمیگیم زکات، اون جایی که ناخالصی او کم است مضر به صدق اسم نیست، اینو داریم میگیم. این هم نکته دوم. نکته سوم، دلیل برای فرمایش سید میاریم، اون بخشی که برایشو نگفتن اما دیگه تفکیکش کردیم، گفتن اگه ناخالصی زیاده به حدی که ضرر به صدق اسم میزنه اینجا رو داریم میگیم. خب اینجا میگیم اگر رو هم رفته میرسه به 20 مسخار، اما به تنهایی زه به تنهاش نه. خب اینجا میگیم زکات واجب نیست. زه به تنهاش مثلا 15 مسخاله کمتره، اما با ناخالصی ها که حساب کنیم چه 30 مسخال مثلا. نه اینجا زکات واجب نیست. دلیل ما چیه؟ دلیل ما یه روایت ضعیف هست، چون روایت ضعیفه به روایت استناد نمی کنیم. بیریم سر انصراف یا ظهور ادله، اختلافی هم طبعا نیست بین آقایون. بگیم دلیلی که میگه فد درهم و دینار زکاتون یا فد ذهب و فزت زکاتون، این دلیل میگیم انصراف داره در ذهب و فزه خالص، نه اونجایی که قاطی داره نصف و نصفه، نصفش مسه نصفش مثلا ذهبه. مثلا دلیل اینو نمیگیره، میشه انصراف. یا ظهور، ظهور که خودش میدونه تو اصول ما اینا حجت میدونه، استدلال به ظهور روایات میکنه. اگه این باشه دیگه بس تمامه، که همین کارا میکنیم ما. فقط یه جمله اضافه میکنن که یه مقدار دلمون محکمتر بشه. درهم و دینار با ذهب و فضه با هم متفاوته. این لفظا بار معنوی داره. وقتی درهم و دینار میگیم ممکنه بگی ظهور نداره، چون درهم و دینار رواج معامله هست. تو رواج معامله خیلی از کشورها امروز قاطی میکنن و نمیان مخلوط بدون مخلوط بذارن، حتما مخلوطش میکنن. اما کلمه ذهب و فضه اینطور نیست. وقتی گفته میشه ذهب، ذهب تو لغت طلای خالص رو میگن، این غیر دیناره. وقت ما تو روایت ها برای وجوب زکات هم ذهب و فضه داریم، هم درهم و دینار داریم. تو اینجا ما استناد میکنیم به ذهب و فضه، میگیم کلمه ذهب و فضه که تو روایت اومده این به منزله تخصیصه، میخواد بگه کل درهم و دینارها زکات ندارد، بلکه مقید به ذهب و فضه. ذهب و فضه خالص است، اگه قاطی داشته باشه نه قبول نداره. لذا با این استدلال اضافه ای که کردیم ظهور و انصراف رو میان تو ذهب و فضه استعمال میکنیم، نه در درهم و دینار که تو بازار هست. در همه دینارا گفتیم به عکس غالبا مقشوشی. من حالا یادم اومد تو نانی که با جو میخوام رو صحبت کنم، معمولا مقشوشی نان جو. اگه بخواد به تنهایی باشه خود نانوایی ها میگن درست بر نمیاد، خوش میشه. برای این که نرم باشه حتما خنته رو زمینش میکنه. حالا این زمینه خنته اگر کم باشه عرف اسم این آنوز نان جو، اسم آنوز نان جوه. اما اگه نه خیلی شد که نصف و نصف شد، خب اونو دیگه نمیگه نان جو، میگه مخلوط از دو. وقت بعد دیگه حالا بحث بعدیش، حالا ما داشتم مثال پیدا میکردیم. خب بگم تو روایت وقتی درهم و دینار داریم ذهب و فضه هم داریم، درهم و دینار معمولا مقشوشه چون میخوام محکم باشه برای استحکامش مسقاتش میکنه، و یه مقدارم میخوام زیاد طلا استفاده نکنن، یه مقدار زیادش کنن. من کار اینطوری میکنم اون وقتی رواج معامله هست رایجه. اما وقتی که ذهب و فضه گفتید، ذهب ندیگه، اون تو لغت به طلای خالص گفته میشه، مگر مقدار کمی ناخالص باشه که اوف لا یعتنی به صدق ذهب علی، وقتی بازم ذهب گفته میشه. خب انصراف و ظهور رو گفتیم، روایت ضعیف هم بخونیم، روایت مقدار مفصله اما نکات زیبایی داره، چند تا نکته داره. در این حال ما به روایت استناد نمیتونیم بکنیم چون تو سندش علا ابن رزین هست. علا ابن رزین یه دونه به آخر مونده راوی هاست و تو رجال ما فوق توثیق ازش یاد کرده، شأنش خیلی بالاست، اما در حد اصحاب اجماع هم ازش یاد نکردن که ما دیگه نگاه به بعدش نکنیم. لذا بعد زید سائق هست راوی حدیث، علا ابن رزین عن زید سائق. زید سائق یعنی خودش سازنده بوده، درهم و دینار می ساخته، سباق بوده. تو رجال هم زید سائق داریم، محمله، اصلا معلوم نیست کیه. اما تو بعضی از کتب یزید سائق هست، یه افتاده، حالا ممکنه اصلش هم یزید باشه. من به یزید سائق هم تو رجال مراجعه کردن، اونم ضعیفه. پس یکشون محمل هست، هم معلوم نیست کیه، تو تاریخ پدرش کیه، اون یکی میشنسندش اما نه ضعیف هست. حالا یا حال علا ابن رزین عن زید سائق یا عن یزید سائق نرمی کن. روایت تو فروع کافی هم هست، این هم دقت داشته باشی که در حال که ضعیفه اما مرحوم کلینی بهش استناد کردن و بعضی بزرگان ما میگن آنچه در اصول یا فروع کافی است همش مستند و صحیحه، اما نمیشه این رو گفت، بالاخره باید بررسی بکنیم و در این حال اینم هست، من نشانی فروع کافی هم عرض بکنم، جلد اول صفحه 145. اما در کتاب وسائل حدیث 1 از باب 7 از ابواب ذهب و فضه، جلد 6 وسائل صفحه 104، تو این باب 7 یه روایت هم همین روایت زید سائق، صاحب وسائل هم زید ازش یاد میکنه و همین یه حدیث هم هست دیگه، اگه یه حدیثی بود با اونا هم میشد نگاه بکنه. در این حال چیزی مخالف با ادلن نیست، چون موافقه، ما اصطلاحا میگیم این روایت معید مطلب من هست، اگه مخالف بود باید چارجویی میکرده. راوی که زید سائقه به امام صادق علیه السلام میگوید انی کنت فی قریه من قرى خراسان یقال لها بخاری، همین بخاری معروف قریه سنجا، میگه من تو اون قریه زندگی میکنم. فرأیت فیها دراهم، درهمای دیدم که باید کلش فضه باشه اما نه یه سوم میشه. خیلی صریح میگه دراهم اونجا هست که تعمل و سلس و فزده و سلس و مسن و سلس و رساسن و کان تجوز انده هم. این تجوز انده هم یعنی رائج هم هست بینشون، این چیزه معمولی و متعارف همشون میدونن که یه سومش فضه هست. و کنتو اعملوها و انفقوها، منم که شغلم همینه، منم همینو میسازم و انفاق میکنم کنایه از رد کردنه، گل منم به همین شکل انجام میدم. یه سوم، آیا این اشکال نداره؟ خود این درست کردن مقشوش رو اول داره سوال میکنه، نه زکات رو. مثلا میگه چون رایج منم در مغازه همین کارو میکنم. قال علیه السلام لا بأس بذالک اذا کانت تجوز عندهم، ولی اگه جایز نباشه نزد اونها حق نداری این کارو بکنی. مثلا فرض کنید نزد اونها نصفش فزده هست، شما بخواهی یه سومش رو فزده بکنی کمتر، این درست نیست. اما وقتی رایجه اشکالی نداری. حالا بحث زکاتش رو سوال میکنیم. فقلتو ارائیت ادحال علیه الحول و هیگه اندی، هیگه سال ازش گذشت و اینا تو ملک منه، و فیها ما یجب علیه فیه زکات، تو مقداری که زکات واجبه یعنی 200 درهم که نصاب اوله، میگه وجود داره. او زکی ها، قال علیه السلام نه انما هو مالو کرد، و به زکات چی بدیدی؟ قلتو فان اخرجتها الى بلدت لا ينفق فيها مثلها، همین درهم را بردم توی شهر دیگه که اونجا رسم نیست یه سومش فزه باشه، اونجا قبول ندارن اینجا فزه، یه تقلبی میدونن سکه، تقلبی میگن و میگن چه بسا ممکنه دستگیرم بکنن بگن شما قاش هستیم. در اصلا میگه اگه ببرمش یه بلده ای که لا ينفق فيها مثلها فبقیت و اندی، چون اونجا رایج نبود منم میگه باش معامله نکردم، بقیت و اندی حتی حال علیها الحول و زکیها. پس دو تا سوال کرد، سوال قبلی تو همون قریه خودش که متعارفه رو سوال کرد حضرت عملاً برد زکاتشو بده، حالا رفته توی قریه دیگه اونجا رایج نیست، آیا و حال حولم ازش گذشته؟ و زکیها قال، حضرت عملاً انکنتر تعرفو ان فیها من الفزت الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات. اینجا فهمدن ببین آیا خالص اینها مثلا یه سومش فرض کنید فزه است، اگه یه سومش باشه باید پس 600 مثقال باشه کلش، وزنش اگه 600 مثقال باشه یه سومش میشه 200. 600 تا تو اون شهری که رفته رایج نیست، ازش نمیخرن تو معامله، اما خالصش فضای خالص چرا؟ همه جا خریدار داره، اگه خالصش بکنه چرا؟ وقت حضرت میگن اگر مقدار خالصش به مقدار نصاب هست اینجا چکار کن؟ فزک ما کان لک فیها من الفزت الخالصه، من فزت تزکیه کن از فزده خالص، اونو زکات شده ده. یعنی حتی اقل 200 مثقال اگه بود و 5 مثقالشو باید زکات بده. و دع ما سوا ذالک من الخبیث، آنچه که ناخالص خبیث اونا رو دیگه رها کن، اونا رو زکات اونا نمیخواد بگی. ما از فرق این دوتا جمله چی فهمیدیم؟ فهمیدیم اونجایی که تو شهر خودشه از آن نگفتن خالصش رو حساب بکن، خیلی جالبه، این برخلاف فتوای سیده و برخلاف فتوای مشهور هم هست. چون دو تا سوال کرد، تو شهر خودم اگه حول گذشت چی؟ فهمدن زکات چی بده، با اینکه یه سومش فزده هست. تو شهر دیگه که رایج نیست باش معامله بشه و میگن این دروغیه این سکه، اونو گفتن نه زکاتش نده، شما تخلیص بکن، سبیکش بکن، وقتی حرارت دادی مشخص میشه، خبیثش رو دور برید، خالصش رو ببینید، اون وقت زکاتمون واجبه. اینم یه ادامه حدیث. قلتو و این کنتو لا اعلم ما فیها من الفزدت الخالصه. میگه دیگه وقتی که من نمیدونم چقدر فزه خالص توشه، آیا به نصاب اول رسیده یا نرسیده، الا انی اعلم و ان فیها ما یجب و فیه زکات، الا این که من میدونم که به مقداری که زکات واجبه هست توش. چون میخواد بگه حالا سوال غلط بود عبارت، باید بگه من وزن اینها رو نمیدونم، اینا نگفته. در صورت حالا ما اصلاحش میکنیم عبارت، اگر مقدار وزن فزه رو نمیدانم اما علم اجمالی دارم که نصاب اول داخلش هست، پس یقین دارم که هست اما نمیدونم چقدره، 200ش رو میدونم هست خالصش، اما ممکنه 250 باشه، 300 باشه، 400 باشه. قالا اینجایی که علم اجمالی هست فهمدن فسبک ها، خب سلیکش بکن، وقتی گداخش کردی حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث، اون خبیث آتش میگیره و جدا میشه. ثم تزکی ما خلص من الفزه لسنت واحده. بعد ببین فزه خالصه چقدره، یا هر قبول زکاتشو میدی، منطقه سنه واحده باید ازش بگیر. خب اینم باز این بخش از روایت نشون میده که وقتی شخص سبیکه میکنه وجوب زکات از گردنش خارج نمیشه. چرا؟ چون شرطش این حوله، این بعد از حوله، یعنی دیوان یه رو باید گذاشتیم قبل از حول، اگه سبیکش میکرد نظر فهمدن سبیکش بکن زکاتش نده، چون سبیکه نداشت. اما این بعد از حول سنت واحده ازت میگه، چون بعد از که سال گذشته و اینا درهم بوده، بعد میاد چه میکنه؟ سبیکش میکنه تا وزن خالص فزه رو بفهمه چقدره. اینجا با سبیک شدن خارج از زکات نمیشه، در واقع این سبیک برای اختباره، میخواد وزن رو آزمایش کنه دقیقا بفهمه 250 مثقال زکاتش رو، یک چهلوم دیگه هر چی هست معیارش کردیم یک چهلومه پرداخت میکنه. نه
خدا دیده بوده که اگر سبیک نمیکرد یا
قیلی داشت
که نصاب اول و همین درهم ها هست که
بله،
حالا
سبیکم رو میکرد
به
نصاب
اول
میدانم میدونه هست، علم اجمالی داره، علم اجمالی داره که هست، اما اگر قبل از سال سبیکه بکنه زکات نداره، چون درهم و دینار رایج میفته شمش میشه. بله باشه، اصلا راه فرار از زکات این بود دیگه، شرایط چی بود؟ این بود که رایجه در معامله باشه. یه شرط دیگه حول بود، وقت اینا قبلا هم داشتیم، روایت هم داشتیم برای، حالا اینجا روایت اینجاش خلاف نیست، اینو دارم عرض میکنم که چون بعضی به ذهنشون رسیده که روایت اینجاش خلاف مشهوره، چون گرگه سبیکش کنی بازم زکاتشو بده، نخه خلاف نیست، چون لسنت واحده توشه، یعنی بعد از تعلق زکات که اینا فزه بود درهم و دینار بود اینا، سالم گذشته، حالا میخواد وزنش رو اختبار بکنه، ازت میگم که اینو سبیکش بکنه. خب ما از کل این روایت با طولانی بودنش اینو فهمیدیم که درهم و دینار مطلقا زکاتش واجب نیست، بلکه درهم و دیناری که خالص باشه، یا اگرم ناخالصه ناخالصیش مقدار کم باشه. این تو عبارت سید نبود، اینو باید اضافه کنیم، یا کم بودن، که در این دو صورت زکات واجبه. و اما اگه ناخالصیش در حدیث که قابل اعتناس عرفن میگن این ناخالصی داره، خب اینجا باید خالصش رو ببینیم چقدره و زکات خالصش اگه به حد نصاب میرسه بگوییم. دلیل ما چی بود؟ ظهور ادله. همه ادله ای که میگه فذهب و فذه زکاتون، ذهب و فذه، گفتیم ظهور داره در فذه، کلش فذه باشه، نه اینکه فذه باشه یه مقدارش مس باشه، اونو که فذه نمیگن. یا ظهور بالاترش اینه، ممکن است هم بگه ظهور روایت اصلا فذه خالصه. این روایت هم که خوندیم به عنوان معید کافیه. بله، حالا اختلاف مکان که داریم میگیم ما از روایت فهمیدیم، مطور روایت سندش ضعیف بود. خب مشکل اینه، روایت رو اگه کنار بذاریم دور ذهنمون خالی میشه، یعنی دلیل محکمی نداریم، مگر کسی بگه ظهور که داریم. ظهور گفتم تو درهم و دینار نیست، چون درهم و دینار اطلاق میشه تو لغت به درهم دینار که تو بازاره، و تو بازارها خیلی ناخالصی هست، یعنی معمولا هم همینطوره، نمیان طلای خالص رو دارن که قاطی میکنن، و خودشون هم میگن ایار طلای، میگن اقل است 18 از 24. خب نکته دیگه که اینجا فهمیدیم علم اجمالی بود، علم اجمالی همه فقها میگن، اینجا ذیل روایت هم همین بود. اگه علم اجمالی داریم که نصاب هست، اما این درهم و دینار هم مخشوشه، خیلی خوب، اصل تعلق زکات به ذمه من اومده، چیکار کنم؟ اینجا باید من زکات رو پرداخت بکنم. حالا چیکار کنم زکات رو پرداخت بکنم؟ آیا میتونید اصل برات اینجا جاری بکنید؟ بگی زکات واجب نیست؟ نه، میرید اینجا من مسبب احتیاطه. وقتی من یقین دارم اخوک دینو که اون فحتفل دینه که اون اینجا گفته میشه، علم اجمالی یعنی اشتغال یقینی، یختزل برات الیقینیه. پس بنابراین اینجا سبیکش میکنم تا وزن خالص رو بفهم، چطور اینم چقدر بده کارم به فقرا برم ادا بکنم. آخر جمله یه نکته ای رو اضافه بکنیم، و اونه که آیا میشه سبیک نکرده همینطور زکات بده یا نه. دو تا راه من به ذهنم میرسه، بالاخره کار طلبگی ما اقتضا میکنه که اینا را اضافه کنیم به عروه، و اینطوری مردم تو درد سر نیفتن که بگیم وقتی علم اجمالی داری باید سبیکش بکنی. خب یه وقت سختشه براش سبیکه کردن. دو تا راه دیگه وجود داره، یک بیاد به مقدار اکثر پرداخت بکنه، بین یه اقل و اکثر این آقا میگه نه احتمال میدم خالص این نقره ها خالصش 300 مثقال باشه، احتمال دارم تا 400 هم برد بالا، اما دیگه 400 بالا یقین دارم دیگه بیشتر از این نیست. خب این آقا میتونه بدون اینکه سبیکه بکنه اینها را رو 400 حساب بکنه. دیگه از شما سوال کرد که من اکثر رو حساب بکنم از زکاتشو بدم آیا اشکال داره؟ میگه نه. خدا خیر بده، ایچی هم اضافه داره میده احتمالا، که اشکال نداره که، چون اون اصل عملی که گفت اشتغال یعنی یختزل برات الیقینی اینجا صدق میکنه، برات یقین حاصل شد. راه دوم مصالحه با حاکم شرعه، اینم راهیست که الان وجود داره. اگه زمان معصوم بود میگفتیم با معصوم مصالحه بکنه، بگه من نمیدونم چقدر بین 300 تا 400 من احتمالشو میدم، اما اگه 400 به والا نیست، حالا 350 میخوام بدم، اگه 400 بده مصالحه نمیخوام، اما اگه خواست کمتر بده 350 بده یا 300 بده اقل میخواد حساب کنه. اگه حاکم شهر پذیروف و مازادشو برای عزلمش بکنه اشکالی نداره. خب مسئله بعدی هم خواستیم بخونیم، هم نیست که وسط برسون تا از این کار بمونه. صلی اللہ علیه و محمد و آله طاهری.